گفته کنیم در مورد کل این ماجراها.
بسیار عالی.
و خب ما توی راهرو هم که نشسته بودیم با در واقع دستی پای اومده و منم کمتر صحبت می‌کنم که بیشتر وقتمون با کیومرس عزیز باشه و بگی که چی شد که آنتیگون رو برخط اجرا کردی.
خب بازم سلام میکنم خدمت همه دوستان. من فکر میکنم که یکی از مهمترین وظایف یک هنرمند، یک معلم، ایجاد کردن امید در جامعه خودشه و روزهای سختی بودش. من با مرتب هر هفته به دلایل که خودتون خیلی بهتر میدونید مدام مؤسسه‌های آموزشی همه تعطیل میشن، تئاتر تعطیله. خیلی از جوونا که طبیعتاً سر و کارشون تو نسل‌های مختلف با من خیلی زیاده احساس ناامیدی می‌کردن و من واقعاً منتظر بودم که و هنوزم منتظرم که بخشی از بدنه تئاتر که کار عملی وظیفه‌شه دست به کار بکشه، یه کاری بکنه. اما ناگهان متوجه شدم که صادقانه بدون از هر نوع ایرادی، من دارم فقط نظر شخصی خودم رو میگم این رو، دیدم که همه مثل یه کارمند تعطیل کردن رفتن خونهشون و من احساس کردم که من به عنوان یه معلم نمیتونم این کار رو بکنم. یاد یه روزی افتادم، امین فکر میکنم که و احسان یادتون بیاد تاتشر تازه بازسازیش کرده بودن، آقای سمندریان برای اجرای ملاقات بانوی سمندریان را میرفت. من با آقای سمندریان گفتم که آقای سمندریان ما میگن که سیستم تهویه چیز گرمایش کار نمیکرد، زمستون بود آذر ماه بود، گفتش که کیومرث بپر برو یه سری بخاری گازی بخر. گفتم آقا ما میتونیم اجرامون یه هفته بزنیم عقب. گفتش که ببین تا ما اجرا نریم چراغ این تئاتر روشن نمیشه.
بله.
و من مدت‌های مدید این دیالوگ تو سرم بود و خب امروزا میدونید تئاتر خصوصی خیلی داره لطمه میخوره و یکی از یکی در واقع در فاجعه ترین زمانهای خورنا که خودشی که من تو ایستان گفتم واقعا هولناکه وضعیت تئاتر، نه در ایران، در همه دنیا. اما من ناگهان توسط استادم آقای رابرت ویلسن با یه لینکی روبرو شدم و دیدم بسیاری از آرتیستیک دایرکتورهای بزرگ تئاتر دنیا نشستن تو سالن تئاتراشون و دارن نمایش‌های موفق سال‌های گذشته‌شون رو می‌خونن و بازیگراشون رو یادآوری می‌کنن، وروداشون رو میگن.
دقیقاً.
و یهو دیدم که انگاری او از اون سر دنیا داره به من این پیامو میده که تو باید این کارو بکنی، میدونید. و خب من از او خیلی چیزا در 2014 که شاگردیش رو کردم یاد گرفتم، افتخار منه. و ناگهان به خودم گفتم که کیومرث بلند شو یه کاری بکن. خودتی زنگ زدم به مصطفی کوشکی عزیز که واقعا باش تو خیلی مواقع زندگی کردم، از زمان جوونیش که میشناختمش تا الان که در دوره میانسالیشه در دانشگاه. و رفتم اونجا و یک هفته تمرین کردم، صادقانه زیاد تمرین کردم چون بعد از مدت ها میخواستم، اشاره ایم کرد به در پناه تو، میخواستم برخانیش بکنم، اون چیزی بودش که خیلی خودم دوست دارم از این کلمه زیاد استفاده بکنم. بنابراین شروع کردم به تمرین کردن و فکر کردم که باید اینجوری اجرا بشه و چرا ما تئاتر رو ببندیم؟ ما میتونیم هر کدوممون یه گوشی بذاریم، یه سپایه بگذاریم تو سال اصلی تئاتر شهر، توی تالار وحدت، تو چهارسو. حالا روزی نداره ارکستر سمفونیک وجود داشته باشه، یه آدم باشه، آقای رفیقی رو دستشو بگیریم ببریم اونجا برامون یه چیزی رو بخونه و اتفاقا گوش بدیم و از مردم هم تئاتر رو ببینن، میدونین، امید ایجاد کنیم برای نسل بعد، میدونین، نگیم همه چی تعطیله.
این برخوانی که شما گفتید به حال یک سنت خیلی کهنی هست در حوزه در واقع نمایشی ما. حتی بهرام بیضایی هم در همین ویدیو اخیر خوش در مورد مفهوم برخوانی اشاره کوچکی کرد که باعث شد که آرش رو بنویسه در واقع و یک جور بازگشت به ادبیات شاهنامه رو رقم میزنه با اون نمایش، دراماتیک کردن و با شیوه های ایرانیه، میشه یک مال خودمون است. به نظرت این برخوانی الان چقدر ظرفیت داره که ما بتونیم خیلی از متون دیگر رو در واقع بازخوانی کنیم؟
خیلی زیاد، صادقانه خیلی زیاد. من واقعا اومدم که از سازمان صدا و سیما خواهش کنم که به تئاتر کمک کنه. اینو صمیمانه از همه وجودم میگم
عزیزی.
به نظرم شبکه 4 میتونه هفته دو تا سه تا نمایشنامه خوانی و اجرای زنده بگذاره.
بله.
شبکه 3 محترم میتونه این کارو بکنه، شبکه 1 میتونه، و چه برنامه‌های متنوعی میشه تولید کرد برای سیل عظیم آدم‌هایی که متاسفانه در حال حاضر در این رشته بیکارن. میدونید واقعیت اینه که وقتی راجع به تئاتر حرف میزنن همه میگن ای بابا بازیگرای شما که همه درگیر سریالن، الان دارن تو این سریال بازی میکنن. همه تئاتر رو مساوی با بازیگرایی میدونن که تو سینما و سریالن، ولی واقعا اونا درست. فقط 10% از جامعه دقیقا. نهایتا 15% از جامعه تئاتری کشورن. ما هنرمندای خیلی بزرگی داریم، خیلی بزرگی، در مشهد، در خراسان، در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در بسیاری از استانها که با قوالیشون، با نقالیشون، با برخانیشون تأثیرات بزرگی رو میتونن بگذارن. و ما الان اتفاقا شهاب عزیز داشت در مورد فرصت میگفت، من نمیدونم چرا واقعا این سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینقدر فرصت سوزی میکنه. به من یه مثالی رو میخوام بزنم چون همینجوری تصادفا درگیرش بودم. در حال حاضر در امریکای شمالی یک نمایشگاه کتاب برگزار شد، هلوش 1 ماه 10 روز پیش، به مدت 22 روز بله. از صبح تا شب بله. تمام ناشرا آنلاین اومدن، تمام مترجم ها و نویسنده هاشون رو آوردن از خونه شون که در مورد کتابشون حرف می زدن، و شد نمایشگاه کتاب امریکای شمالی. و اونجا آدما میدیدن، سوال میکردن، حرف میزدن، با کی؟ با مترجم ها، با نویسنده ها، با شاعر ها، و بعد میرفتن تو آمازون کتابشون رو سفارش میدادن، خریدشون رو میکردن. یعنی میخوام بگم اینقدر این رویداد تبدیل به یک رویداد فرهنگی خیلی بزرگ شد. خیلی آرزو دارن بشینن بعضی از مترجم ها و نویسنده ها رو ببینن. حالا ما بعضیا رو میشناسیم، میدونید
برای ایران خود خیلی مترجمامون سوپر استار محسوب میشن.
دقیقاً.
مثلا یکی مثل آقای سروش حبیبی فکر کنم هر در واقع رمان دوست یک بار دوست داره با این آدم حداقل 10 دقیقه هم کلام بشه که تو چگونه ترجمه میکنه، قد زیبا میشه ترجمه هاش.
و ای کاش به جای آوردن کتاب توی ویترین و یه فروشنده گذاشتن، اتفاقا این رویداد کرونا باعث میشد ما نویسنده هامون، محقق هامون، پژوهشگرامون میذاشتیم تو ویترین آنلاین با مخاطب بزنن. و تاثیر بزرگی، من میدونم که همین الان فرانکفورت داره این برنامه ریزی رو میکنه برای نمایشگاه کتاب درست. خودش انگلستان داره این کارو میکنه، فرانسه داره این کارو میکنه، برای اینکه این فرصتیه که ما مخاطب رو از نزدیک با خیلی چیزا آشناش بکنیم. باز علت این که من تو آنتیگونه این کارو کردم این بودش که لزومی نداره ما حتما الان تو این شرایط یه تئاتر با همه تشکیلاتش داشته باشیم. خیلی ساده میشه بازیگران رو گذاشت جلوی کنار هم دیگه با همین فاصله ای که الان ما نشستیم، و باید چیکار کنن؟ شروع کنن به، مگه بخش مهمی از هنر تخیل نیست؟ تو رادیو مگه ابزار بزرگ ما تخیل نیستن؟ جادوی رادیو تخیله، جادوی تئاتر رفتن به بلک باکس توی اتاق تاریک و چکار کردن، تخیل کردن. ما میتونیم دقیقاً این کارو الان تو تئاتر بکنیم. امیدوارم این بخش اجرایی در واقع وزارت ارشاد یه ذره از شیوه کارمندی فاصله بگیره و خلاقیت به خرج بده.
آقای مرادی عزیز، من این شما این حرف رو که میزدید من یاد این انداخت که این اتفاق ساده سازی فرهنگ و حتی در تئاتر سابقه خیلی تاریخی داره. یک نمایش مشهوری هست در اروپا به اسم کت زرد که آقای راینهارت اینو در سال 1920 دقیقاً 100 سال پیش اجرا میکنه و با ساده ترین شکل ممکن بر خیلی جالب بر اساس تکنیک های نمایش های شرقی که حالا اونجا بیشتر چین هست که با یه ابزار خیلی ساده یک نمایش خیلی عظیمی تبدیل میشه و در تمام دنیا تو وضعیت جنگی اجرا میشه. پس یعنی راه دوری نیست که بخوایم بریم، یعنی این اتفاقات قبلا تمرین شده، انجام شده. در دهه 60 و 70 امثال جولیان بک یا گروتفسکی اینا نشون دادن که میتونی با ساده ترین وسایل در واقع نمایشای خیلی مهمی رو تولید کنی.
آقای زیورالم، آقای رابرت ویلسن 83 سالشه، من امیدوارم در 83 سالگی بتونم این کارهایی که الان میکنه انجام بدم. در طول 8 ماه گذشته 14 نمایشنامه، نمایش آنلاین و پرفورمنس آنلاین.
این آدمی که همیشه نمایشش خیلی عظیم و بزرگه است.
ولی من دوست دارم بریم تو پیجش، لینک میذاره، برید توی سایت واتر مایل سنتر، اینو به همه شنونده ها میگن برن ببینن تو گالری های مختلفش داره به صورت آنلاین تو وبسایتش چه کارایی میکنه. تو حیرت زده میشی، میدونی چی میگم بهتون؟ چرا؟ چون هنرمند در موقعیت‌های دراماتیک اصلا درسشو خونده، باید دست به عملهای چی بزنه؟ متفاوت بزنه.
بله.
نباید منتظر بشه. شاید ما وایسیم و تو دو سال دیگه زبونم لاز.
ولی بیشتری مشکل ما جناب مرادی همینی که هنرمندای ما همواره منتظر بودن، منتظر فراخوان یک جشنواره بودن، منتظر بله. بودن که یک مناسبت ملی یا مذهبی باشه، دعوت بشن برای تولید کار، حتی توی محیط‌های دانشگاهی منتظر بودن ازشون دعوت بشه تا به عنوان مدرس قرار بگیرن. شاید تو چند سال اخیر آموزشگاه‌ها کمی این مسئله رو دارن تغییر میدن، ولی من فکر می‌کنم خرق این عادت بسیار زمان بره.
همینجا این دعوت دقیقا مشکل ما تو همه حوزه های فرهنگ و هنر همین دعوت هست. یعنی من فکر میکنم یه ماه پیش داشتم با آقای عبدالجبار کاکایی صحبت بله. کردم در رابطه با شعرهای آیینی، در مورد شعرهای دفاع مقدس. دقیقا میگفتن که یه نکته، همین نکته رو میگفتن، میگفتن مشکل ما در تمامی حوزه ها اینه که ما یک سری آدم رو آماده کردیم که این هنرمند نشسته تا ببینه کی دعوتش میکنن، تا دعوتش نکنن وارد گود نمیشه.
خود آقای مرادی گفتی، گفت من وقتی این رو دیدم گویا کس دیگری داره من رو فرا میخواند برای این تجربه و این کار.
فهمیدم نباید بشینم صادقانه. بله من صادقانه میخوام این باز قور بزنم، میدونم که خب رئیس یک تئاتر یا تئاترهای بزرگ وظیفه‌اش چیه؟ اینه که با کارگردانهای هنری خودش توی بشینه دور هم اجماع کنه، گفتگو بکنه.
درسته.
من خیلی خوشحالم که اینجا هم، میدونید، برای اینکه اسمش زیباترین اسمه، رادیو گفتگو. ما نیاز به گفتگو داریم. اگه رئیس تئاتر شهر، اگه رئیس تئاتر ایران شهر، اگه رئیس خانه هنرمندان، همه رو دعوت کنه، از فرهیخته ها دعوت کنه که
بله.
کار میشه کرد. درست شد؟
درست.
خب هر که از یه تجربه به یه جایی وصله میتونه به راحتی چیکار کنه، میتونه به راحتی ایده و پیشنهاد بده، یا ناگهان میبینی سبد ما پر از امکانه که به قول شما میشه خیلی از آدم‌ها رو هم دعوت کرد که تو اون ظرف در واقع دست به عمل بزنن.
بی نهایت سپاسگزارم. گفتگوی ما در بخش چهره هفته چنان داغ شده که برخلاف سنت همیشگی که میان دو بخش گفتگوی چهره هفته فاصله‌ای رو مینداختیم و بخشی رو تقدیم می‌کردیم، سرکار خانم جوزدانی تایکانده محترم برنامه گفتن که این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، اما اجازه بدید رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. در بازگشت بار دیگه احسان زیورالم، من امین خرمی، شهاب دارابیان با کیومرث مرادی همراه شما خواهیم بود. در بازگشت بار دیگه عرض سلام و درود و احترام دارم به ویژه دوستان که همکنون شاید ممکنه به جمع شنوندگان برنامه پیوستن. تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه تلاش میکنیم تا بکاویم، بجوییم و بیابیم مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و چاشنی نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما از زاویه دید کارشناسان و مهمانان برنامه تقدیم میکنیم. پیش از موسیقی فصل نخست شهری هفته در همراهی با کیومرث مرادی مدرس دانشگاه و البته از کارگردانان خوب تئاترمون در حوزه تجربه ایشون، بهتر بگم به بهانه تجربه ایشون در برخانی نمایش آنتیگون و اتفاقهایی که بحثون آغاز شده رو احسان زیورالم که بانی این میزبانی است آغاز کرد و البته در فصل دوم قرار است که نگاهمون رو توسعه بدیم با توجه به اینکه بحث به جاهای داغ خودش رسیده بود. احسان جان،
ما یه پیش مقدمه داشتیم در واقع خارج از استودیو و در مورد نظام صنفی صحبت کردیم
بله.
و خب شما هم تجربه خیلی خوبی داشتین در امور صنفی، در خانه تئاتر، در واقع کارنه کارگردانان، بس اون در مورد اتفاقا اون شرایط بود. ولی به حال نمیخوام تاریخ نگاری کنیم با هم دیگه. سال عمده من این هست که آیا اگه نظام صنفی قدرتمندی ما داشتیم در حوزه تئاتر در ایران، شرایط امروز ما بازم همین شکلی بود یا نه؟
احسان جو من بلافاصله باید بگم بله، به خاطر اینکه شرایط صنفی ما متکی به یک نکته‌ایه که به لحاظ ساختاری توش هیچ تغییراتی در واقع در 40 سال گذشته بنا به رشد جامعه ما اتفاق نیفتاده و اون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ببین همین الان چرا در حوزه تئاتر، در حوزه هنرهای تجسمی، در حوزه موسیقی ما اینقدر دچار مشکلیم؟ دلیلش اینه. ببین همیشه این سیستم این شکلی بوده که ما باید تمام مؤسسات مختلفی که خودت بهتر میشناسی و خیلی موقعها با قلم بسیار خوبت ازشون شفاف سازی میخوای، باید برنامه ارائه بکنن تا بتونن بودجه بگیرن. حالا در یه موقعیت دراماتیکی گیر کردن که نمیتونن برنامه اجرا کنن، بنابراین پولی هم چی نمیتونن. یعنی دیگه ساده ترین بحث ما الان جشنواره تئاتر فجره، درست شد؟ اگر برگزار نشه بودجه بهش تعلق چی
نمیگیره،
درست شد؟ و این بزرگترین نقطه ضعف فرهنگ ماست. یعنی چی؟ یعنی دولت خودش رو مکلف نمیداند که برای حمایت این صنف، این شغل، این آدم ها باید در سال بودجه هزینه بکنه.
دقیقا.
یه مثالی میزنم که قاطع که بگم، چون اطلاع دقیق دارم میگم بهتون. در حال حاضر در آلمان، فرانسه، به خصوص امریکا رو چون اطلاع دارم، تمامی بازیگرها، کارگردانها، نمایشنامه‌نویس‌ها، دستیار کارگردانها، نمیدونند گریمورها، مجریان گریم و غیره، از بیمه و وزارت کارشون در صنف خودشون دارن بیمه بیکاری دریافت میکنن. چرا؟ چون اونا در ساختارشون کار کردن و سالیان سال بیمه دادن، یعنی بابت کارشون سالیان بیمه میدادن.
یه سال دارم، ما این آگاهی رو داریم چه اتفاقی داره؟ خیلی از هنرمندان ما در واقع اونجا تاثیر کردن، حتی کار کردن، یعنی بله. آگاهی اومدن در ایران و فعالیت کردن. چرا اون ساختار بیمه، اون ساختار کاری توی ایران پیاده سازی نشد؟
بازم تکرار میکنم، به این دلیل که ساختار متولی فرهنگ که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه این شکلیه که به دولت اعلام میکنه من این برنامه ها رو دارم، مثلا نمایشگاه کتاب میخوام برگزار کنم، میخوام نمایشگاه قرآنی برگزار کنم، جشنواره فیلم دارم، جشنواره بله، فجر بله. دارم، اینو دارم. دولت بابت این بهش پول میده، اگر اینا رو برگزار نکنه پولی بهش نمیده. خب بر همینه که ما الان اینقدر دوچار مسئله ایم. به ما در سال یک بودجه برای تولید تئاتر میگیریم،
دقیقا.
درسته؟ خب الان امسال دولت میگه من به شما پول نمیدم، شما تئاتر تولید نکردید، شما نمیتونی اون بودجه رو. ببین اصلا امکانی وجود نداره که تو اینو بگیری کمک کنی، بگی به این هنرمند من چون مشکل کرونا داره به این به تو، اصلا معنی نداره. برای همین خیلی موقع ها ما مسکن داشتیم. خانه تئاتر از نگاه من در یک دوره‌ای به وجود اومد که این تغییر و تحول در وزارت ارشاد اتفاق بیفته، بعدها عمرش کفاف نداد، تموم شد. یعنی زمان دوره در واقع آقای خاتمی تموم شد و آقای احمدی نژاد به هر دلیلی ادامهش نداد. میدونید چی میگم بهت؟ کات میخوام برگردم به بعدش، این نکته خیلی مهم رو بگم. ما مدام مسکن داشتیم، یعنی من همیشه توی مصاحبه‌ام هم گفتم هنرمندا غر زدن، گفتن خب حالا بیان یه کمک هزینه یه میلیونی خانه تئاتر همون تو بهار امسال مگه نشد؟ خب همین دستشون هم درد نکنه، چون بخشی از آدمایی که واقعا نیازمند بودن این پول داده شد، خیلی هم تشکر میکنیم. اما اینا مسکنه. چیزی که من میگم الان باید به عنوان یه فرصت بهش نگاه شه بشه و کارشناسی بشه اینه. چرا این معضل وجود داره؟ به خاطر اینکه فرهنگ در درجه 3 و 4، حتی 2 هم نیست، در نظام سیاسی اجتماعی جامعه ما.
تو شغل 3 شدیم دیگه.
دقیقاً. میدونی
تو رده بند شغل درجه 3 محسوب میشیم.
تازه اگه به عنوان شغل دیده بشیم. هنوز من معتقدم که خیلی کار داریم. امیدوارم. ببین من معتقدم همه چیز باید در وزارتخونه اتفاق بیفته، ساختاره باید تغییر بکنه. اگه اون ساختار و نظام تغییر بکنه خیلی همه چیز تغییر.
آره، ولی بحث بر همین تغییرم جناب مرادیان، ممکنه شما البته در مواجهه این عرض من در نقطه مقابل قرار بگیرید. مبتنی بر اراده است. این اراده رو یک دولتی که شاید بدونه نهایت نهایت فعالیتش در طی 8 ساله و باز هم خودش رو مستعجل میدونه و یکی از اصلی ترین اهداف هر دولتی که روی کار میآید تخریب هر آنچه که حتی ساختنی بود توسط دولت‌های قبلی، چرا که آنها نمیدانند و فقط ما میدانیم. دولت بعدی که میاد باز هم همین، شما حالا به مثلا کسی مثل مثلا دوران 76 صحبت کردید، ریاست جمهوری پیش از آقای احمدی نژاد و حالا بعد از آقای احمدی نژاد، بسیاری از ساخته ها حتی در شکل نظام ساختاری ویران شد. در عرصه کتاب هر آنچه که خانه کتاب در دوران پیش از آقای احمدی نژاد ساخته بود، در مدیران دولتی ایشون، حتی در نوع نظام بیمه بیکاریش دارم عرض میکنم، کلا با خاک یکسان شد. تو عرصه تئاتر ما این است، الان 2 سال وزارت ارشاد در همراهی با وزارت صنعت، صنعت معدن تجارت داره تلاش میکنه که طرحی به عنوان چتر واحد رویدادهای فرهنگی اجتماعی و اصحاب هنر رو رقمی بکنه. ولی وقتی که تو همون خود خانه تئاتر اصناف ادعیشون زیر نظر وزارت سمت نام خودشون رو ثبت کردن، ادعی زیر نظر وزارت ارشاد، انقدر از نظر بنمایه ساختاری و اساسنامه‌ای با هم دیگه دوچار مشکلن که 2 سال این طرح به جایی نرسیده.
بله کاملا، به خاطر اینکه میدونید وقتی که همونجوری که شما میگید، بذارید یه جمله‌ای هم بگم، همه شنونده هامون هم بشنون، شخص و آدم هم اینجا مهم نیستا، میدونید بله. چی میخوام بهتون بگم. به نظر من بازم میگم بیایم از فرصت این تراژدی دردناک انسانی در تمام دنیا به اسم کرونا استفاده بکنیم برای درست اندیشیدن. درست شد؟ پس بنابراین اگه ما بخوایم فرهنگ رو و آموزش بله. رو درست ببینیم، باید بیایم روی ساختارهای کار بکنیم که این معضلاتی که مدام هم داره بیشتر میشه. ببین چیزی که الان وحشتناکه اینه که چند ماه از این ماجرا گذشته، حدود 8 ماه گذشته احسان، درسته؟ در طول این 8 ماه ما نمیتونستیم تئاتر تولید بکنیم، یا مثلا 1-2 ماهی تولید کردیم بعد از بین رفت، ولی شاید میتونستیم خیلی کارهای دیگه ای بکنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی این ظرفیت رو شکلش رو عوض می‌کنه. شاید در اون تاریخ همین الانش هم اگه به نظرم این کارو بکنیم، این امکان باشه که یه سری مسکن‌ها رو فعلا تزریق کرد، چون واقعاً شرایط بسیار سختیه. خیلی من واقعاً میگم تئاتر خصوصی ما بسیار تو این سال‌ها نقاط ضعف خیلی زیاد داشته، هم شما میدونی همینجا، هم انسان بله، عزیز خیلی خوب میدونه، ولی واقعاً از دست دادنش دردناکه. میدونید چی میگم بهتون؟ و من امیدوارم که، بازم تکرار میکنم، امیدوارم که این اتفاق بیفته که یه سری آدم بشینن بگن خب آقا اگر که ما در وزارت خونمون تئاتر رو به عنوان یک سازمان داشتیم، سینما رو که به عنوان یک سازمان بالاخره داریم، حوزه کتاب رو هم به عنوان یک سازمان داشته باشیم، هنرهای تجسمی هم به عنوان یک سازمان، و موظف باشیم برای توسعه فرهنگ در کشورمون هزینه و بودجه براش طراحی بشه، فارغ از اینکه چی کار میکنه، ما بگیم آقا این بودجه چندیه شماست، وظیفه دارید در این حوزه شما این فعالیت ها رو بکنید. میدونید اون وقت به نظرم خیلی ماجرا فرق
میکنه. عدد که به حال ما تو حوزه تئاتر روبرو نیست، یعنی عدد تعداد هنرمندان 15,000 نفره، یعنی عدد کوچیک محسوب نمیشه.
نه تازه شما دارید هنرمندایی رو میگین که آمار ازشون دارید. بله. من بارها گفتم کارگری که دکور میسازه، کارگری که فروشگاهی که ما میریم ازشون خرید میکنیم، ببین زنجیره این ارتباط بی‌نهایت زیاد.
دقیقاً. ما کمتر از 2 دقیقه جناب مرادی فرصت داریم، شاید در پرسش های احسان عزیز یا عرایض من نکته یا نکاتی غافل مونده باشه و شما دوست دارید که بهش اشاره بشه، این 2 دقیقه تمام در اختیار شما.
من خواهش میکنم که با هنرمندهای بزرگ گفتگو بشه، خیلی کارها میشه کرد در همین دوران، میشه خیلی تولیدات انجام داد، لزوما نه اینکه تماشاگر بیاد. تئاتر رو به لحاظ فیزیکی تعطیل نکنیم، تئاتر رو به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری از مناسبات زیادی استفاده کنیم. بازم در لحظه آخر میخوام از سازمان صدا و سیما خواهش بکنم که به تئاتر کمک کنه. تل تئاتر و تئاتر زنده در تلویزیون ما اتفاقای خیلی خوبی رو و بزرگی رو میتونه ایجاد بکنه.
کارنامه بسیار درخشانی هم داره. بله.
کاری یه بار انجام داده که در دهه 60 و 70 اتفاقات مهمی افتاد.
بله.
دیگه.
بله و من امیدوارم
بین رو طرف تربیت.
دقیقاً و من واقعا امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون کمک بسیار برنده برنده است ماجرا.
دقیقاً.
ممنون میشم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از کیومرث مرادی، مدرس و کارگردان شناخته شده تئاتر، با رعایت تمام فاصله گذاری اجتماعی. دستتون از همین دور نزدیک به گرمی میفشارم منت‌پذیر لطفتونم بابت افتخاری که دادید و شرف حضور پیدا کردین در استودیو. بی هیچ تردیدی برای تک تک گام هاتون که قطعاً به سمت تعالی آرزوی توفیق دارم، مانا باشید.
متشکرم، خیلی ممنون از شما و برنامه محترمتون و همینطور شنوندگان
عزیز و مهربان. در بخش چهره هفته احسان زیورعالم و من امین خرمی میزبان کیومرث مرادی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر بودیم و در کنار بهانه تجربه ایشون نسبت به اجرای برخط نمایش آنتیگون درباره فعالیت های به محاق رفته هنرمندان تئاتر و لزوم حمایت این خانواده شریف و نجیب در این ایام به بحث و تبادل نظر پرداختیم. اگر گفتار رو نخستین فصل ارتباطی انسان‌ها در این جهان اسیری تصویر کنیم، آنچه که به تعامل و گسترش ارتباطات انسانی و در ادامه انتقال فرهنگ از یک جامعه به جامعه دیگر، از یک قاره به قاره دیگر و در نهایت چرخش این فرهنگ در جهان، شاید مهمترین مؤلفه و نکته مسئله‌ای به نام خط بوده. خطی که بازتاب دهنده زبان گفتار و انتقال دهنده فرهنگ بوده و بخشی از این هنر، بهتره بگم بخشی از این فرهنگ جوامع باستا و تجلیش در عرصه هنر به هنر خوشنویسی منتج میشه. ایران بی هیچ تردیدی یکی از پرچمداران هنر خوشنویسی در جهان است و در جایگاه هنر اسلامی یکی از مهمترین محورهای انتقال فرهنگ ایرانی با محتوای هنر اسلامی بر عهده خوشنویسان گرانسنگ بود. آنچنان که میدانید و میدانیم در هفته وحدت حضور داری و همین بهانه شد برای همراهی با یکی از نامها و اساتید بزرگ هنر خوشنویسی کشورمون که بی هیچ تردیدی سهم بالایی در انتقال فرهنگ هنر خوشنویسی ایران و هنر اسلامی ایران به واسطه خط خوشنویسی در سراسر جهان داشته. عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت استاد اسرافیل شیرچی. وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم، به حال یک مددی میگیرم از نظامی، گوی نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باش.
بحبه.
ممنون هستم از شما که با این لحن شیوا و زیبا از خط گفتید و مردم ما هم حتما حظ کردن از سخنان خوب و
مهربانی دار عزیز. بزرگوارم.
خواهش کنم. خیلی سپاسگزارم.
قطعا من منت پذیر لطفتونم بابت حضور. خوب جناب شیرچی، پیش از اینکه به شکل تخصصی بخوایم به هنر خوشنویسی ایرانی بپردازیم، کمی درباره جایگاه خط خوشنویسی در جهان شما در حقیقت یه اشاره می‌فرمایید؟
من عرض میکنم که خط خب به حال الان در یعنی آستانه قرن 21 حال هوای بسیار خوبی داره، برای اینکه من حتی این سالها من خب میبینم خطای لاتین حتی یه سری